أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تتمة السوفستي المنكر لوجود العلم غير مسلم لقضية أولى العوائل، إذ في تسليمها اعتراف بأن كل قضيتين متناقضتين، فإن إحداهما حقة صادقة. بمناسبة اینکه در فصل گذشته فرمودند که از همه اولیات اولای به قبول و اول الاوائل عبارت است از قضیه اجتماع نقیضین محال است و ارتفاع نقیضین محال است، حالا میفرمایند که سوفسطایی که منکر وجود علمه و میگه علم برای انسان به چیزی پیدا نمیشه، او قهرن قبول نمیکنه قضیه اجتماع نقیضین محال است را، برای اینکه اگر خود این قضیه رو پذیرفت، اولا که خود این یک علمه که اجتماع نقیضین در جهان محاله، این یه واقعیتی است که برای ما کشف شده، و حال اینکه او منکر علمه، او میگه اصلا علم انسان به چیزی پیدا نمیکنه، پس قهرن این قضیه رو قبول نداره و تسلیم نمیشه و نمیپذیره، چون اگر پذیرفت خود این میشه یه علم، علم تصدیقی بدیهی، اونم ابده البدیهیات. علاوه بر اینکه خود این میشه علم، یه اعتراف ضمنی هم در این هست به اینکه هر دو قضیه متناقضی یکیش علمه، یعنی یکیش مطابق با واقعه، یکیش حقه، یکیش صادقه. پس بنابراین این سوفسطی وقتی بهش بگی که الان روز است و الان روز نیست، اینا یکیش علمه. وقتی گفته بشه زید عالم است و زید عالم نیست، به هر حال قضیه اجتماع نقیضین محال است، به ما میگه که همیشه هر دوی اینها خلاف واقع باشه، باید یکی از اینها مطابق با واقع باشه. پس این الان داره اعتراف میکنه به این که یکی از اینها مطابق با واقع، اگر قضیه اجتماع نقیضین محال است رو پذیرفت، هم خود او یک علمه و هم اعتراف است به اینکه هر دو قضیه متناقضی یکیش حق است و صادق. پس بنابراین باید از مدعای خودش دست برداره اگر بپذیره این قضیه رو. روی این حسابی که می‌فرمان سوفسطایی این قضیه رو نمیپذیره، اجتماع نقیض این محال است رو هم مثل بقیه چیزها میگه علم برای انسان پیدا نمیشه، حتی به این قضیه، حتی اینم خیاله، شک، وهمه. ایشون میفرمان اینها در مقام زبان اینطوری میگن، ولی حالا ما در مقام سوال از اینها برمیاییم و میگیم که آقا شمایی که میگید علم نداریم و هرچه هست شکه، آیا به خود شکتون باور دارید؟ یا شک خودتون رو هم قبول ندارید؟ اگر اعتراف بکنه به این که چرا من شاکم، یعنی جاهلم، یعنی عالم نیستم، فرمان اگر اعتراف کرد به این که شاکه، خودش این اعتراف به علمه، برای این که داره میگه که من علم دارم به این که جاهلم، علم دارم به این که شاکم، به شک خودم دیگه شک ندارم. پس الان داره ادعا میکنه که من علم دارم به شک خودم، پس باید دست از مدعا برداره. پس اعتراف به علمی کرد، او که منکر وجود علم بود و میگفت علمی اصلا در عالم وجود نداره برای احدی، همینجا وقتی گفت که من شک دارم، اگر در شک خودش دیگه شک نکرد، داره اعتراف به علم میکنه. داره اعتراف میکنه به اینکه من جاهلم، من خبر از چیزی ندارم. و اگر اعتراف به شک خودش کرد، شک یکی از وجدانیات اوست و خیلی از چیزهای دیگه هم هست نظیر این. بهش میگیم چه فرق داره شکت با گرسنگیت، شکت با تشنگیت، شکت با اینکه داری میبینی، شکت با اینکه داری تخیل میکنی، شکت با اینکه صدا رو میشنوی، اینایی که در درون خودت مییابی چه فرق میکنه؟ اگر شما به شکت اعتراف داری برای اینکه در درون خودته و نمیتونی او رو انکار بکنی، این که الان این صورت علمی برای شما حاصله، اینم یکی از چیزهایی است که در درونته و به همون منوال نباید بتونی انکار بکنی. این که الان گرسنه ای، اینم یه امری است در درون خودت و نمیتونی او رو انکار بکنی. پس اگر آمد و شک خودش رو باور کرد و اعتراف به شک خودش کرد، و خیلی چیزها در کنار این میشه تثبیت بشه از باب اینکه همه اونا هم مثل شک کشه. و وقتی که پذیرفت که الان صورت علمیه داره، یعنی صورت احساسی داره، صورت تخیلی داره، حالا چه صورت لمسی، چه صورت بصری، چه صورت سمعی، هر صورتی رو وقتی پذیرفت، میگیم که این صورت عاملی میخواد. این صورت اگر تخیله که مبتنی است بر احساس، اگر خود احساس، احساس مشروط است به حضور ماده، پس باید خارجی باشه تا شما این صورت برات پیدا شده باشه. از اینجا راه باز میشه برای اینکه خیلی چیزا برای او اثبات بشه. این در صورتیه که یک سوفسطایی، سوفسطایی قه نباشه، شاک که محض نباشه، این مقدار رو بپذیره که شک دارد، در شک خودش دیگه شک نکنه، بلکه به شک خودش اعتراف بکنه و بگه من عالمم به شکم. این قسم اول سوفسطاییه که درمانش آسانه. و اما اگر آمد و گفت من در شک خودم هم شک دارم، قسم دوم، میگه من در هر چیزی شک دارم، بهش میگیم خب شکت رو چطور؟ در شکت آیا شک داری یا شکت دیگه برات مسلمه؟ به شکت اعتراف میکنی؟ میگه نه، من به شک خودم اعتراف نمیکنم، به هیچ چی اعتراف، نه به چیزهای خارجی، نه به چیزهایی که در درونم هست، و نه به شکم، به هیچ چی اعتراف. فرمان این از دو حال خارج نیست. یه همچین آدمی رو باش برخورد کردید، یا این است که ضربه مغزی خورده، حالا یا هنگام تولد سرش خورده زمین، یا به هر حال تو شکم مادر که بوده ضربه خورده، و یا بعد ضربه خورده، به هر حال یه اختلالی در مغزش به وجود آمده که این باید به طبیب مراجعه کنه. و یا این که نه، یه همچین آدمی خودش میدونه که داره دروغ میگه، یعنی به زبان یه چیزی رو اظهار میکنه، ولی در واقع معتقده به این که بله شک داره، به شک خودش دیگه معتقده حداقل. فرمان اگر یه همچی آدمی رو انسان باش برخورد کرد که همه چیز رو منکره برای این که میخواد پا روی حق بذاره و برای این که میخواد واقعیات عالم رو نپذیره، برای این که خیال خودش رو راحت کنه، میگه من در همه چیز شک دارم، حتی در شک خودم، وقت میفرمند یه همچین آدمی رو باید کتکش زد، باید شکنجش داد، باید جلوی خوردن غذا و آب و چیزهایی که مطلوبشه گرفت، چیزهایی که نامطلوبه بر او وارد کرد و چیزهایی که مطلوب اوست جلوشو گرفت، تا برایش روشن بشه که شک نیست. این دیگه نمیشه باش با برهان و با استدلال و اینها پیش اومد، چون این هر چی بگی میگه من شک دارم. ولی وقتی کتک رو خورد، از حال خماری میاد بیرون، وقت ملتفت میشه که نه، یه چیزایی در عالم هست. بذار این دیگه جای استدلال برای اون نیست. استدلال این البهائم لا یعذب الا بالضرب، اینو باید با همین جور ادبش کرد و فکرشو مستقیم کرد. بله، میفرمایند یه عده ای هستند که در اثر اینکه ورزیده نیستند در برهان و کارهای علمی کم کردن، وقتی برخورد میکنن به هر مسئله ای و میبینن در یک مسئله یک نفر محقق نابغه نظریه ای رو داره و یه نابغه دیگر مقابل او نظریه دیگری داره، این نظر او رو رد میکنه، اونم نظر این رو رد میکنه، اون وقت میگه که اگر یه واقعیتی بود که ابن سینا مخالفت باش نمیکرد، اگر یه واقعیتی در جهان بود که مثل صدر المتعلهین نمیومد باش مخالفت کنه، حالا که این مسئله فلسفی مورد اختلافه پس معلوم میشه که واقعیتی نیست، هر که هر جور بافت همون میشه. چه اینکه خیلی از افرادی که از نظر علمی ضعیفن دچار همین شبهه هستند که اگر مسائل علمی حاکی از واقعیتی هست یه نباید اختلاف در علوم باشه، و همین که اختلاف هست معلوم میشه که هیچ واقعیتی نیست، علوم نسبی هست، یعنی حقیقت برای هر کسی همونیست که درک میکنه، نه اینکه حقیقت این ادراکی است مطابق با خارج، به خارج کار نداره چون خارج که مختلف نمیشه، برای هر کسی حقیقت اونیست که تو ذهنشه، اونیست که او درک میکنه. اگر شما در یه مسئله چیز رو درک کردید حقیقت همونه، و اگر کسی دیگه مخالف اونو درک کرد اونم حقیقت همونه، حقیقت نسبی. فران بعضی ها به خاطر اینکه ورزیده نیستن در کار علم و تحقیق و راه اقامه برهان و شرایط قیاس رو نمیدونن، یا ورزیده نیستن میدونن ولی وقتی که یه برهان مغالطه درش، یه به حساب برهانی که شبه برهان است ولی واقعا مغالطه است روبرو میشن باش، نمیتونن عیبش رو کشف بکنن، خیال میکنن اینم واقعا برهانه با حالی که مغالطه است واقعا. اینها دوچار این شبهه میشن و قهرن سوفسطائی میشن. ولی خب به اینها باید گفت که اول برید ذهنتون رو تمرین بدید، ورزش بدید. اینا باید برن ریاضیات بخونن، حساب و هندسه به خصوص، که ذهن باز بشه، و بعدم قضایایی که براشون گفته میشه دونه دونه موضوعش براشون کاملا تفسیر بشه، محمولش کاملا براشون توضیح داده بشه، و بعد شرایط استدلال رو دقیقاً براشون بیان بکنن تا اینها دوچاره اون شبهه نشن، روشن بشه براشون که استدلال صحیح یکی بیشتر نیست، اگر استدلال دیگری در مقابل هست اون یه جایش مختله. باید بهشون گفت که وقتی میگیم اجتماع نقیض این محال است، مقصودمون از اجتماع چیه؟ مقصود از اجتماع این نیست که کنار هم قرار بگیرن، مقصود اینه که اون چیزی که این نقیض هست همون چیز به همون وجود در زمان واحد در مکان واحد با همون نه شرطی که گفتن، نه وحدتی که گفتن، یک جا باشن. یعنی این شی هم باشه و هم نباشه، یا قیام برای زید هم باشه و هم نباشه با همه اون وحدات نهگانه. ما که میگیم اجتماع نقیضین اینو میگیم، و منظور از محال بودن هم اینه که اصلا ممکن نیست در عالم محقق بشه. اینا رو برایش توضیح بدیم و بفرمان این کم کم به راه میاد و به راه میفته و کم کم از اون حالت سوفسطائیگریش دست برد. تا به حال سه دست شکاک رو سوفسطائی درجه اول اون بود که به شک خودش اعتراف داشت، اون دومی اونی بود که به شک خودش هم حتی اعتراف نداشت، قسم سوم اینهایی بودن که می رفتن سراغ علوم و اختلاف دانشمندان رو که می دیدن می شدن سوفسطائی و شکاک. بفرمان دو طایفه دیگه هم داریم شکاک. یه طایفه اونایی هستن که میگن نحن و ادراکاتنا، ما در همه چی شک نداریم، اینا یه خورده نازلن، در ابتدا در سوفسطائیگریشون درجه نازله رو دارن، یعنی یه مقدار به حقیقت نزدیکترن، شک و سفسطه شون کمتره، اینا میگن که ما خودمون رو قبول داریم و ادراکات خودمون رو هم قبول داریم، مثل بارکلی. ولیکن من و ادراکات من رو که بذاری کنار، دیگه در هیچ چیز دیگه من اعتقادی ندارم، به هیچ چیز دیگه اعتقاد ندارم، در همه چیز شک. اینم قسم چهارمه که میگه نحنو و ادراکاتنا، ما انسان ها و ادراکات ما همین، و ما بقی همین چیز مشکوکه. فرمان اینا خب در واقع هر کدومشون دارن اقرار میکنن به خیلی از حقایق، برای اینکه وقتی میگه ما انسان ها یعنی من موجودم، هم واسم هم موجوده، اون شخص دیگه هم موجوده، هر انسانی رو داره اعتراف میکنه به اینکه موجوده و داره اعتراف میکنه به اینکه علاوه بر اینکه اون انسان ها موجودن، صورت های ذهنی اونها هم موجوده، ادراکات اونها هم موجوده. لذا اینا خیلی حقایق رو پذیرفتن. و از همین راه که شما از کجا زید رو پذیرفتی، به همون ملاک که وجود زید رو پذیرفتی، به همون ملاک وجود صندلی هم که زید بر اون نشسته باید بپذیری. یا باید دست از وجود زید برداری، از اعتقاد به وجود زید برداری، یا باید اعتقاد به هزارها چیز مثل زید هم پیدا کنی. چون به یه وجهی از یه راهی شما پی بردی به این که زید موجوده، خب همون راه در مورد چیزهای دیگه هم بازه، روی حسابه که اینها خیلی زود جوابشون داده میشه. و بعضی از اینها وقتی دیدن که این مدعا مدعای سوفسطایی نیست، گفتن نه، ما نمیگیم ما و ادراکاتمون، میگم من و ادراکات من همین. میشه قسم پنجم. سوفسطایی قسم پنجم میگه منم و ادراکاتم همین، اونی که تو ذهنمه با اونچه که با خودم نفس من وجود داره، با اونچه که در نفس من وجود داره، فقط هم. ایشون میفرمان جواب اینها هم اینه که شما این شبههی که پیدا کردید از راه چیه؟ از راه اینه که دیدید بعضی از ادراکات خطا است، همونطور که بارکلی استدلال میکنه به این که اگر بنا باشه ادراکات من به خارج رهنمون بشه و خاصه ذاتی علم کشف از واقع باشه، باید هیچ جا خطا نباشه. و حال اینکه وقتی یه آب گرم بذارن طرف دست راست و یه آب داغ بذارن طرف دست راست و یه آب سرد بذارن طرف دست چپ و بین اینها یک آب بلرم بذارم، من دست راست رو میذارم تو آب داغ 5 دقیقه و دست چپم رو میذارم تو اون آب سرد 5 دقیقه، بعد از 5 دقیقه هر دو رو در میارم و با هم میکنم تو اون آب وسطی، تو اون آب بلرم. دستی که تو آب داغ بوده احساس سردی میکنه و دستی که تو آب سرد بوده وقتی آب گذاشتم تو آب بلرم احساس گرمی میکنه. و یه آب که نمیتونه هم گرم باشه هم سرد، پس معلوم میشه که اصلا آبی وجود نداره. چون احساسات خطا میکنه، پس معلوم میشه که هیچی در خارج نیست، هیچ راهی به خارج ما نداریم. ایشون میفرمند که خود خطا دلیل است بر اینکه خارجی هست. چون خود خطا معناش اینه که چیزی در خارج هست و من بهش نمیرسم. اگر بنا باشه هیچی در خارج نباشه، دیگه خطا منو نداره، چون که ثوابم منو خود خطا دلیل است بر این که یه چیزی در خارج هست و من بهش نرسیدم و یه کس دیگه بهش رسیده، یا در یک ادراک دیگر من بهش رسیدم. به هر حال خطا خودش به التزام دلالت میکنه بر این که چیزی خارج از من وجود. بفرمایید بعضی گفتن که نه آقا، اینایی که میگن فقط منم و ادراکات من، اینا سوفسطایی نیستن، اینها میخوان اینو بگن، میخوان بگن که این صورتهای ادراکی که برای من پیدا میشه احتمال داره مطابق با خارج نباشه، نظیر اون چی که در بحث کیف گذشت، که دانشمندان فیزیک قائلن به این که نور به اون طوری که شما احساس میکنید در خارج وجود نداره، رنگ به اون طوری که شما احساس میکنید در خارج وجود نداره، صدا به اون طوری که شما احساس میکنید در خارج وجود نداره، بلکه این تموجات حواس که اگر ارتعاشاتش در هر ثانیه بین 20 تا 20 هزار باشه تأثیر میگذاره در گوش انسان و امواج با این فرکانس هست که گوش اونها رو میشنوه. اگر کمتر از 20 فرکانس باشه در ثانیه، یعنی 20 تا موج، 20 تا رفت و برگشت، این موج یعنی حرکت مارپیچی، یک فرکانس یعنی یه دوره کامل یک موج، مجموعه ایست از امواج که همینطوری داره میاد به طرف ذهن من، اگر این مارپیچش، یه مارپیچ کامل، یه سیکلش یکیشو حساب بکنیم به اون میگن یک به حساب ارتعاش، و اگر مجموعه این ارتعاشاتی که در یک ثانیه پیدا میشه، یعنی مجموعه این مارپیچ هایی که در یک ثانیه پیدا میشه با هم همه رو جمع کنیم، اسم اینو میذارن فرکانس اون شه، یعنی بسامد یا تواتر یک موج در یک ثانیه در یک زمان معین، یعنی پشت سر هم آمدن چقدر در یک ثانیه این موج پیدا شده، چند تا دوره. میفرمان اینطوری گفتن، گفتن از 20 فرکانس تا، یعنی اگر فرکانس یک موجی 20 باشه تا 20 هزار، این در گوش اثر میکنه. پس اونچه که در خارج هست فقط همین امواج با این فرکانسه، امواج با این تواتره، نه اینکه در خارج صدایی باشه. وقتی یه سنگی روی سنگی میخوره، دست به دست میخوره، یه ابزاری روی جسمی به جسم دیگر میخوره، تموجی در هوا پیدا میشه که اون تموج اگر مادون 20 باشه قابل شنیدن نیست، و اگر ما فوق 20 هزارم باشه قابل شنیدن نیست، و اگر ما بین اینها باشه انسان میشنوه. از 20 تا 20 هزار بر حسب اختلاف امواجی که هست، و بر همین حساب هم هست که صداها رو ما مختلف میشنویم. پس اون چه در خارج است موج، نه صدا. و همینطور در مورد نور، نور و رنگ که ما میبینیم گفتن که از 35 تریلیون، اگر امواج در ثانیه به 35 ببخشید 350 تریلیون در ثانیه رسید تا 700 تریلیون در ثانیه، در این نوسان 350 تریلیون تا 700 تریلیون، در این وسط اگر امواجی بود میبینیم، و اگر امواج مادون این بود دیده نمیشه، و اگر امواج مافوق این بود، یعنی فرکانسش بیش از 700 تریلیون در ثانیه بود، اونم دیده نمیشه. پس اینی که ما به عنوان رنگ احساس میکنیم رنگ نیست، تموجاتیست با این شدت و با این فرکانس. خب اگر اینو بخوان بگن که ما احتمال میدیم که همه ادراکات ما از این قبیل باشه، همون طوری که رنگ ما احساس میکنیم و حال اینکه در خارج رنگ نیست، همون طوری که صدا احساس میکنیم و حال اینکه در خارج صدا نیست، همینطور هر چرا که احساس میکنیم یه احتمال رو میدیم که اون چرا که ما احساس کردیم غیر اونی باشه که در خارجه. اینا اینو میخوان بگن و علم هم اونها رو تأیید میکنه. ایشون میفرمایند که خب و اینا سفسطایی نیستن، اینا دانشمندن و بر اساس دانششون دارن این حرف رو میزنن. ایشون میفرمند که اگر هیچی در خارج نیست، شما از کجا میفهمید که این ارتعاشی هست؟ اگر هیچ واقعیتی نیست، شما چطور میگی که چشم من تحت تأثیر واقع میشه؟ باید یه واقعیتی باشه، تحت تأثیر یه چیزی واقع میشه. حالا بفرمایید اون چیز خود صدا نیست، خود رنگ نیست، ولی به هر حال یه چیزیه، همون تموجاتی که شما میگید یه چیزیه. اگر هیچ واقعیتی نباشه، اون مدعای این بابای ها این بود میگفتن منم و ادراکاتم، یعنی هیچی دیگه نیست. خب اگه هیچی دیگه نیست، معنی نداره که من تحت تأثیر واقع بشم، تحت تأثیر هیچی که نمیشه واقع بشم. و اگر بنا باشه ادراکات حکایت از خارج نکنه، شما از کجا فهمیدید که اونی که هست صدا نیست و ارتعاشه؟ کی فهمید اینو؟ کی فهمید؟ بناست همین ادراک هم مطابق با واقع نباشه، بناست هیچ ادراکی مطابق با واقع نباشه. شما از کجا فهمیدی که اون چه که هست رنگ نیست و ارتعاشاته؟ به تعبیر دیگه، شما اگر ادراکتون حاکی از واقع نباشه، به خطا هم نمیتونید پی ببرید. چون به خطا انسان اون وقتی پی میبره که ثوابشو بفهمه، بفهمه اون چه واقعیت داره اینه و اونی که درک کرده مطابق با اون نیست. پس اول باید واقعیت رو بدونه، بهش پی ببره. و بعد شما گفتید که اینا سوفسطایی نیستن. مگه سوفسطایی شاه خودم داره؟ سوفسطایی یعنی اون که میگه هر ادراکی که من دارم احتمال داره که مطابق با خارج نباشه. و البته اینا با این حرف خودشون گور خودشون هم میکنن، برای اینکه همین مدعای اینها هم یه ادراکه. همین که میگه هر ادراکی که من دارم احتمال داره مطابق با خارج نباشه، میگم همین جمله که یک تصدیقه که مجموعه ایست از تصورات با یه حکم، که شما حکم میکنی به این که کلیه ادراکات من موضوع احتمال دارد مطابق با خارج نباشد، نم محمول، و شما هم حکم کردی به اتحاد این دو، حکم به این دو که بین این دو برقرار کردی. خب اینم یه ادراکه، این نه تصوراتش نه تصدیقاتش هیچی حکایت از خارج نمیکنه. چون اینم یه ادراکه. شما میگه هیچ ادراکی رو من بهش اطمینان ندارم، همه ادراکات این دارن که احتمال داره مطابق با خارج نباشن. خب همین فرمایش شما که حکایت از یه ادراکی شما میکنه، همون ادراکتون مطابق با خارج ممکنه نباشه. تتمتون از سوفستی، سوفستایی که المنکر لوجود العلم، که وجود علم را منکره، میگه علم به چیزی پیدا نمیشه، قهرن این غیر مسلمه، نمیپذیرد مر قضیه اول الاوائل را، قضیه اشتحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین را. چرا اینو نمیپذیره؟ از فی تسلیمه ها، زیرا اگر این قضیه رو پذیرفت، اعتراف است به این که هر دو قضیه متناقضی، فإن إحداهما حقة صادقة، یکیش حق و صادقه. اولا خود این یه علمه، ثانیا اعتراف ضمنی است به این که هر دو قضیه متناقض، یکیش حقه و یکیش صادقه. پس یه اعتراف مطابقی است، یه اعتراف ضمنی است به خیلی از علم‌ها. خب پس اون لذا نمیپذیره، میگه اجتماع نقیزین محال است، هم مثل همه چیز هاست، مثل همه علمای دیگه است، همه اونها رو من منکرم، اینم منکر. ثم، حالا این در مقام به حساب اظهار اینطوری میگه، ولی ما در مقام جواب میایم از او سوالاتی میکنیم، میگیم ثم سوفستی، همین آقای سوفستایی که المدعی لانتفاء العلم، یعنی همین المنکر لوجود العلم، تا شکل همین آقای سوفسطایی که ادعا می کرد که علمی نیست، یعنی منکر وجود علم بود، یعنی او که شک که در هر چیز بود، می گفت من به همه چیز شک دارم، این اعترف به انهو یعلم انهو شک کن، اگر اعتراف بکنه به این که می دوند که شکه، میگیم خب شما در هر چیز شک داری، در شک خودت چطور؟ در شکت هم شک داری؟ یا نه به شکت علم داری، میدونی شاکی یا نه؟ اگر اعتراف بکنه به این که میدوند که شاکه، خب فقط اعتراف به علم ما، اعتراف به یه علم کرده، اعتراف داره به این که شاکه است. و وقتی که اعتراف کرد به این که یقین داره به این که شاکه، پس معلوم میشه اجتماع نقیزه محال است رو هم پذیرفته، برای اینکه اگه اجتماع نقیزه محال نباشه، این هیچ وقت علم پیدا نمیکنه به شک خودش. همون وقتی که احتمال میده که شک داشته باشه، احتمال هم میده که شک نداشته باشه، و همین که احتمال شک نداشتن اومد، دیگه علم به شک داشتن از بین میره. لذا اولا اعتراف کرده به یه علمی و اون علم به شک کشه، و سلم قضیت اول الاوائل و پذیرفته از قضیه اجتماع نقیض این محال است را هم، چون علم از راه همون به دست میاد. اگه اجتماع نقیض این محال نباشه علم هم پیدا نمیشه، قبلا توضیح دادی. فهم کنه، خب اگر این آقا هم اعتراف کرد به یه علم یعنی به شکش، هم پذیرفت قضیه اول الاوائل رو، وقت راه باز میشه که او را ما ملزمش کنیم به علوم زیادی. فامکن ان یلزم به امور به علوم کثیره تماثل علمه به انه شاکون، وقتی دیگه ممکن میشه که ملزم کنیم او را به یک علمهای زیادی که مماثل است با علم او به اینکه شک داره. میگیم همونطوری که علم داری به اینکه شک داری، یه چیزای دیگه هم در درونت هست، وجدانیته، که علمهی به انه یرا، مثل علمش به این که میبینه. همطوری که شکت رو بل وجدان لمس میکنی، دیدنت رو، یعنی این که صورت ذهنی در پیشت پیدا میشه، صورت مبصره یا صورت مسموعه یا صورت ملموسه یا صورت مذوق یا مشموم، همه اینا مثل اونه. که علمهی به انه یرا و یسمع و یلمس و یذوق و یشم و انه ربما جا فقصد ما یشبه او، و اینکه او گاهی این علم رو هم میپذیره قهرن، چون مثل همون علم هاست که گاهی گرسنه میشه و قصد میکنه چیزی رو که سیرش بکنه، یا تشنه میشه زمع فقصد ما یروی، میره دنبال یه چیزی که او رو سیراب کنه. خب و اذا الزم بها، و وقتی او ملزم شد به این علوم، یعنی ملزم شد به این علومی که در درونش هست، الزم به ما دونها من العلوم، ملزم خواهد شد به اون علمهایی که پایین تر از اینه، یعنی به اون چه که در درون است. وقتی علم رو پذیرفت، وقت میگیم این علمها از چه راهی پیدا شده؟ از راه برخورد با خارج. شما علم داری به این که میبینی، باید چیزی باشه که ببینی، چون این صورت خیالی که در ذهنت هست قبلاً محسوس بوده، پس اول باید یه چیزی باشه تا صورتش در ذهن شما پیدا بشه. وقتی ملزم شد به این علوم، ملزم می شود به اون چه که پایین تر از این هاست از علوم. چرا؟ برای اینکه علم ینتهی الالحس، علم منتهی به حس میشه. وقتی که این علوم را که تخیلاتی است در ذهن خودش، یعنی صورتهای خیالی است، نه تخیل یعنی خیال بافی، یعنی یه چیزای بی ارزش، یه صورتهای خیالی است پذیرفت، قهرن صورتهای حسی رو هم میپذیره، چون خیال منتهی میشه به حس. اگه اونچرا که فهمیده صورتهای عقلی است، قهرن صورت عقلی بعد از این است که صورت خیالی باشه، و بعد از این است صورت خیالی هم بعد از این است که صورت حسی باشه، کما تقدم در فصل دوم که همه علوم به حس خرد میشه. قهرن نتیجه به این میرسه که چیزای خارج هست، چون حس بدون حضور ماده ممکن نیست. این یه نوع سوفسطاییه که برخورد با این اونچنان مشکل نیست. اما و ان لم یعترف به انه یعلم انه شاکون، اما اگه اعتراف نکرد به این که میداند که شک داره، میگه نه من به این علمم اعتراف نمیکنم، من شک دارم، حتی در شک خودم هم شک دارم و شک خودم رو هم بهش علم ندارم. اگه اعتراف نکرد به این که میداند شک داره، بلکه اظهار کرد، یعنی در مقام زبان اینطوری گفت، یعنی واقعا نمیشه کسی اینطوری بشه مگر مبتلا و مریض بشه، به هر حال به زبان آورد که او شک دارد فی کل شی و شاک کن فی شکه، و در شک خودش هم شک داره. لا یدری شیئا، میگه من هیچی نمیدونم، شک یعنی جهل دیگه، من در همه چیز شک دارم، یعنی به همه چیز جاهلم. این دیگه سقطت معه المحاجه، با این استدلال کردن و اقامه حجت کردن دیگه از بین میره، سقوط میکند با او استدلال کردن. ولم ینجع فیه برهان، و سودمند دیگه نخواهد بود در مورد او هیچ برهانی. خب حالا میدونی این آدم ها چجورن؟ یکی از دو حال، هذا الانسان اما مبتلا به مرض که اورثه اختلالا فی ادفل ادراک، این انسان یا مبتلاست به یه مرضی که این موجب شده است اون مرض برای او یه اختلال در ادراک را، خب این فل یراجع طبیب، این باید بره سراغ پزشک درمان میشه. و اما معاندون للحق، و یا اینکه نه، این خودش میفهمه که مثلا حداقل به شک خودش علم داره، ولکن معاند است با حق، یظهر ما یظهر لدهزه، اظهار میکند اون چرا که اظهار میکنه، یعنی حرفایی که میزنه، میگه من همه چیزو در شک دارم، حتی در شک خودم هم شک دارم، اینا رو اظهار میکنه برای کوبیدن حق. خب این آدم درمانش اینه که فلیوز رب، باید کتکش زد، ولیو علم سوزن بهش برو کرد که دردش بیاد، ولیوم نعم ما یقصده و یوریدو، باید جلوش گرفت از چیزایی که قصد میکنه بره دنبالش و اراده میکنه او رو، ولیو عمر به ما یبغزه و یکرهو، و باید وادارش کرد به چیزایی که او رو ناراحت میکنه و ازش بدش میاد. چرا؟ از لا یاره حقیقتا لشای منزاله، زیرا اینا رو همه رو بی حقیقت میدونه. خب همه این بی حقیقت ها رو باید به سرش در آورد، چه قهران دیگه از بین میره، یه همچه آدمی هم خودش از بین میره، هممون فکره. نه امرو بما راجع بعضهم، قسم سوم سوفسطایی اینه، بله به بعضیشون میشه حق داد، و اون کسانی هستند که مستضعف فکری هستند، چه بسا مراجعه کرده است بعضی از این افراد به همین علوم عقلیه، یعنی به فلسفه مراجعه کرده، ولی خب مقدماتش رو طی نکرده بوده، و هو غیر مسلح بالاصول المنطقیه، و حال اینکه او مسلح نبوده با اصول منطقی، یعنی منطق درستی نخونده بوده، اگرم خونده بوده به قول اون آقا منطقو نفهمیده بوده که ببینه در کوچه و بازار همه کار مردم با منطقه، مسلح نبوده به اصول منطقیه، و نه ورزیده بوده، متدرب یعنی ورزیده هم نبوده در صناعت برهان. چون ما ورزیده نبوده، فشاهد اختلاف الباحثین فی المسائل بین الاثبات و النفی، وقت مشاهده کرده که اهل بحث یعنی حکما و فلاسفه اختلاف دارن در مسائل بین اثبات و نفی، یکی میگه وجود اصیل هست، یکی میگه نیست، یکی میگه وجود مشکک هست، یکی میگه نیست، و همینطور مشاهده میکنه اختلاف اینها را، و مشاهده میکنه ادله ای را که اونها اقامه کردن بر هر یک از طرفه نقیض، این بر حرف خودش بر اثبات دلیل اقامه کرده، اونم بر نفی دلیل اقامه کرده، این دلیل ها رو میبینه، ولم یقدر لقلت بضاعتهی علا تمییز، دو تا یه داره، تمییز الحق من الباطل، و قدرت نداشته به خاطر کمی سرمایه اش، چون سرمایه علمیش کم بوده، قدرت نداشته بر اینکه جدا کنه حق را از باطل، فتسلم طرفی نقیض فی مسئلات بعد مسئله، وقت پذیرفته هر دو طرف رو، وقتی به دلیل صدر المتعلهین در مورد تشکیک رو میاره، اینه خب دلیل خوبیه، میپذیره تشکیک رو، وقتی به دلیل مشیا در مورد تباین وجود رو میاره، اونم دلیل خوبیه، اونم میپذیره، پس هم مشکک است وجود و هم متباین، وقتی در مسئله اصالت الوجود دلیل مشهور رو میبینه، مشیا رو و حکمت متعالیا رو، اصالت وجود رو میپذیره، و وقتی دلیل اشراقیین رو میپذیره، میبینه اصالت ماهیت رو میپذیره. وقتی که اینطوری میشه، فعصا از ظن بالمنطق، قهرن سوء ظن به منطق پیدا میکنه که خب این چه منطقیه، همه اینا منطق رو مراعات کردن، استدلال کردن، و حال اینکه استدلال ها نقیزه همه، و زعمه اون وقت نتیجهش این میشه که پنداشته است که علوم نسبیست، اون برای خودش هرچی رو که بافته و یافته صحیحه، و اون دیگری هم برای خودش، غیر و ثابته، علوم یه امر ثابت نیست، ادراک یه امر مطابق با واقع نیست که واقع یه امر ثابته، اونم ثابت باشه، ولی حقیقتو به نسبت نسبیه، یعنی چه؟ یعنی حقیقت نسبت به هر باحثی همونیست که ما دلت علیه حجت، و همونیست که دلیلش برش دلالت کرده، حقیقت برای مشیا اصالت وجوده، و حقیقت برای اشراق اصالت ماهیته، حقیقت برای صدر المتعلهین تشکیکه، و حقیقت برای مشیا تبایونه. خب اینا رو باید چه کارشون کرد؟ فرمان ولیعالج امثالها اولائه به ایزاه القوانین المنطقیه. اینا رو باید گفت که ولو منطق خوندید ولی روشن نشده براتون، باید درمان کرد امثال این افراد را به روشن کردن قوانین منطقی براشون و اراعت قضايا بدیهیه و به اونها نشان داد یه قضایای بدیهی را که قابل تردید نیست فی حال من الاحوال، مثل این که هر چیز خودش خودشه که ضرورت ثبوت شیء لنفسه و مثل این که محال از چیزی خودش خودش نباشه و استحالت سلبهی ان نفسه و غیر ذالک، مثل همین اجتماع نقیز این محاله. نه همینطور عربیشو بگی اون نفهمه یا فارسیشو بگی ولی انقدر قلم به سلم باشه که از عربی سنگین تر باشه، لذا باید مفهوم بشه براش. ولی یبالغ فی تفهیم معانی اجزاء القضایا، باید مبالغه بشه به یه همچین افرادی خیلی کاملا براشون مسئله روشن بشه، مبالغه بشه در فهموندن به اونها معانی اجزاء قضیه رو، معنی موضوع و معنای محمول و معنای متعلقات موضوع و متعلقات محمول نباشه. ولی یعمرو ان یتعلم العلوم الریاضیه، اینا رو باید امرشون کرد که برن بیاموزن ریاضیات را، حساب و هندسه بخونن که ذهنشون ورزیده بشه. ولی یعمرو صحیحشه امثال ها غلام بود، ولی یعمرو ان یتعلم العلوم الریاضی. خب این هم قسم سوم از سوفسطایی ها. و هنات و ها هنات طایفتان اخریان من الشکاکین، در اینجا دو طایفه دیگر هم از شکاکین داریم. فطایفتون، یه طایفشون که طایفه چهارم میشه، یتسلمون الانسانه و ادراکاته، میپذیرن انسان را، هر که انسانه او را قبولش دارن، ادراکاتش هم قبول دارن، یعنی انسان هست ادراکات او هم هست، چه خودشون چه دیگر. و یظهرون شک فیما ورا از ذلک، و اظهار شک میکنن در غیر انسان و ادراکاتش. و یقولون، میگن نحن و ادراکاتونا، میگن ماییم و ادراکات ما، و نشک فیما ورا از ذلک، و شک داریم در غیر خودمون و ادراکاتمون. این دوتا را قبول داریم، خودمان را و ادراکاتمان را، و اما در ماوراء خودمون و ادراکاتمون شک داریم. و طائفتون اخرى، یه دسته دیگه، تفتنو، ملتفت شدن به اون چه که فی قولهم نحن و ادراکاتون است، وقتی گفتن ما و ادراکات ما، دیدن به اون چه که در این قولشون هست. چی در قولشون هست؟ من الاعتراف به حقائق کثیره، از این که اینا دارن باور میکنن یه حقایق زیادی را از انسانهایی و ادراکاتی برای اونها انسانها. و تلکه حقایق خارجیه، این انسانها هم حقیقت خارجیه، ادراکات اونها هم حقایق خارجیه. فبدلوا الکلام بقولهم، ازا تبدیل کردن اون سخن را به گفتنشون، به این گفته که میگه انا و ادراکات، بقولهم به جای من، میگه منم و ادراکاتم، و ما ورا ازالک مشکو، منم و ادراکات من و غیر من و ادراکات من هرچه باشد مشکوکه. و یدفعه، ولی اینم دفع میکند این را که همین من گاهی خطا میکنم، و خود خطا دلیل است برای اینکه یه واقعیتی هست، ان الانسان ربما یخطئ فی ادراکه، ادراکات انسان گاهی خطا میکنه در ادراکاتش، مثل اینکه در موارد خطاهای باصره و لامسه و غیر اینها از غلطهای فکر. چشم شما وقتی آتش چرخونو میچرخونن یه دایره یه گرد آتش در خارج میبینه، با حالی که نیست در خارج، لامسه هم همون مثالی که عرض کردیم و غیر اینها از غلطهایی که در فکر هست. یه صدایی رو یه وقت میشنوید خیال میکنید فلان کلمه بود، با حالی که کلمه دیگری بوده. ولولا انهنا که حقایق، خب انسان خطا میکنه، خب بگید همین خطا دلیل بر اونا میشه، میفرمان نه، و اگر نبود در خارج یه حقایقی خارج از انسان و ادراکات انسان که میشد که تنطبق علیها ادراکات و اولا تنطبق، که اون حقایق طوریست که گاهی ادراکات من باش منطبقه گاهی مطابق نیست، خب لم یستقیم خطا، اگه خارجی نبود خطا منو نداد، خارجی که ادراک با او مطابق باشه یا نباشه اگر خارجی که بشه ادراک با او مطابق نباشه یا مطابق باشه نداشتیم، خطا رو نداشت، همش ذهن بود. خطا یعنی چی؟ اگر نبود در خارجی حقایقی خارج از انسان و ادراکات انسان که منطبق بشود بر اون حقایق ادراکات که بشه ثواب، یا منطبق نشه که شما میگی که بشه خطا، اگه اونا نباشه که لم یستقیم خطا به ضروره. پس خود خطا دلیل است برای اینکه چیزی در خارج هست، یعنی همونی که شما به عنوان دلیل اخذ میکنی دلیل بر علیه خودت هست. و رو بما قیل که بابا اینا صوفیست نیستن، اینا سوفسطایی نیستن، ان قول ها اولا الیس من السفسط فیشه، اینا دانشمندن، بلکه مراد این است که من المحتمل این است که از چیزایی که احتمال، اونا میخوان اینو بگن، مرادشون اینه که احتمال داره که لا تنطبق الصور الظاهرة للحواس بعینها علی الامور الخارجیه بما لها من الدلیل. مرادشون اینه که احتمال داره که منطبق نشه اون صورت هایی که ظاهر میشه برای حواس ما همونطوری که هست به عینها، منطبق نشه بر امور خارجیه با اونچه که اون خارجیه امور خارجیه دارن از حقیقت، یعنی این صورت اونطوری که هست با خارج اونطوری که هست منطبق نباشه. کما قیل، همونطوری که در مواردی گفته شده، گفته ان الصوت بما له من الهویت الظاهره علی السمع ليس له وجود فی خارجه، دان صدا با اون چه که برای اوست از وجودی که ظاهر می شود بر قوه سامعه ما و ما او رو درک می کنیم و می شنویم، با این وجود نیست برای او وجودی در خارج، در خارج از سمع نیست، این فقط مال تو سامعه است، در خارج این نیست. پس در خارج چیه؟ تموجات حواس. بله سمع اذا اتصل بالارتعاش به عدد کذا زهر له، زهر فی السمع فی صورت الصوت، بلکه گوش وقتی ارتباط پیدا کرد به ارتعاش به فلان عدد، ارتعاش بین 20 تا 20,000، اگه کمتر از 20 باشه در ثانیه قابل ادراک نیست، اگر بیش از 20,000 هم باشه در ثانیه اونم قابل شنیدن نیست، وقتی عدد گوش ارتباط پیدا کرد با ارتعاشات به این تعداد بین 20 تا 20,000 ظاهر می شود در گوش در صورت صوت، یعنی همون ارتعاش به صورت صوت جلوه می کنه و حال این که در خارج صوت نیست. و وقتی رسید عدد ارتعاش کذا ارتعاشن، فلان مقدار ارتعاش، گفتن از 350 تریلیون تا 700 تریلیون، اینجا زهر در ثانیه، زهر فی البصر فی صورت ضوء و لون، اینجا هم در چشم ظاهر میشه همون ارتعاش به صورت رنگ و نور. وقتی اینطوره همه ادراکات به حس منتهی میشه، حس هم که خطا میکنه. فالحواس التی هی مبادئ الادراک، حواس که مقدمات ادراکن چون همه ادراکات به حس منتهی میشه، حواس لا تکشف و اما وراءها من الحقائق، اینا کاشف نیستن از اون چه که بیرون اونهاست از حقایق، حس خارج نشون نمیده. و سایر الادراکات هم که منتهیتون الى الحواس، سایر ادراکات هم که به حواس ختم میشه، پایه که خرابه همه ساختمون خرابه. پس ساختمان ادراکی ما یعنی کل معارف ما بر باده، اینا اینو میگن و یه حرف علمیه شما فهم و فیه، این که ان الادراکات اضافه رزد غیر کاشفت اما وراها، ادراکات وقتی فرض شد که کشف نمی کنن از بیرون خودشون، خب فمن اینه علم انه هناک حقائق وراء الادراک لا یکشف عن الادراک، از کجا شما فهمیدید که در خارج یه حقایقی هست غیر ادراک شما که ادراک اونا رو نشون نمیده، از کجا فهمیدید؟ بناست هیچ ادراکی هیچی رو نشون نده. خب این علم شما از کجا پیدا کردی؟ این علم شما چطور خارج رو نشون میده؟ از کجا فهمیده شد که یه حقایقی ورای ادراک هست که ادراک از اونها کاشه؟ و در همون مثال های علمی که زدید، ثم من ادرک ان حقیقت الصوت فی خارج السمع ارتعاشن به عدد کذا، کی فهمید که حقیقت صدا در خارج گوش صدا نیست، ارتعاشه؟ خب ارتعاشی کی فهمید؟ ارتعاش بین 20 تا 20,000ه. و حقیقت مبصر در خارج بصر خود اون رنگ نیست، نور نیست، بلکه ارتعاش بین 350 تریلیون تا 700 تریلیون در ثانیه است. و هل یصل الانسان الی الصواب الذی یخطئ فیه الحواس الا من طریق الادراک الانسانی؟ آیا انسان به اون حق که حواس در او خطا کردن و به او نرسیدن، به خود حقش از چه راهی میرسه؟ آیا میرسد انسان جز از راه ادراک، جز از راه ادراک انسانی؟ خب پس معلوم میشه ادراک فل جمله به واقع رهنمون هست، بالا گاهی هم خطا میکنه. و بعد از ذالک کله، اشکال سوم به این حرف اینه که تجویز رو، شما که تجویز کردید این را، این جمله رو تجویز کردید، گفتید این که منطبق نباشد هیچ ادراکی بر ماورایش. خب اگر اینو تجویز کردید این سفسطه است دیگه. شما گفتید قول ها اولائه لیس من السفسطه، ما این سفسطه شاه خودم داره. تجویز این که منطبق نباشه هیچ ادراکی بر ماورای خودش، این لا یحتمل و هیچ احتمال نداره جز سفسطه را، به طوری که حتی ریشه خودش هم میزنه. حتی این که قول ما که میگیم، اونا یعنی میگن یجوز و ان لا ین، ما به عنوان حکایت از حرف اونها میگیم جایز است که منطبق نباشه هیچ یک از ادراکات ما بر خارج، این گفته ما هم ایمن نیست از این که کشف نکنه. ما هیچ ایمانی نداریم از عدم کاشفیات، یعنی ممکنه کاشف نباشه، کشف نکنه به سبب، به حسب مفاهیم مفرداتش و تصدیقی که در این قول ما هست، کاشف نباشه از هیچ. خب اگه بناست هیچ ادراکی کاشف نباشه، اینم یه ادراکه، این مدعای شما هم یه ادراکه، اینم هیچ ایمنی نداریم از اینکه کاشف نباشه، یعنی احتمال داره اینم دوچار همون بلا باشه، بلای عدم کاشفیه. السلام علیکم و رحمت الله.